ساعت 23 این صدای رادیو فرداست. جو بایدن از تصمیم خود برای پاسخگویی به حمله پهپادی به یک پایگاه آمریکا در اردن خبر داد. وزیر امور خارجه بریتانیا اعلام کرد این کشور روند به رسمیت شناختن کشور فلسطین را تسریع می‌کند. گروه افراطی حماس از بررسی پیشنویس توافق با اسرائیل برای آتش‌بس طولانی در غزه خبر داد. شب بخیر شنونده گرامی، الهه روانشاد هستم. به رادیو فردا گوش میکنید و به بخشی 15 دقیقه‌ای گزارش و خبر. رئیس جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه اعلام کرد تصمیم گرفته که چگونه به حمله پهپادی به یک پایگاه آمریکایی در اردن که 3 کشته بر جای گذاشت پاسخ دهد. به گزارش رویترز، جو بایدن این اظهارات را در یک کارزار انتخاباتی در فلوریدا بیان کرد، اما به نوع پاسخ آمریکا اشاره ای نکرد. با این حال جو بایدن تاکید کرد که آمریکا نیازی به یک جنگ گسترده‌تر در خاورمیانه ندارد و افزود این چیزی نیست که او به دنبالش باشد. در حمله پهپادی بامداد 8 بهمن ماه به یک پایگاه صحرایی آمریکا در اردن، علاوه بر کشته شدن 3 عضو ارتش آمریکا، دست کم 34 نفر دیگر نیز زخمی شدند. گروه موسوم به مقاومت اسلامی عراق شامل کتائب حزب الله، نجبا و دیگر گروه‌های شبه نظامی نزدیک به ایران مسئولیت این حمله را بر عهده گرفت. پس از آنکه دیوید کامرون وزیر امور خارجه بریتانیا اعلام کرد که این کشور به زودی روند به رسمیت شناختن کشور فلسطین را تسریع می‌کند، سفیر تشکیلات خودگردان فلسطین در لندن از اظهاراتش استقبال کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، اظهارات کامرون اما واکنش برخی نمایندگان محافظه‌کار را به دنبال داشته که گفتند شناسایی زودهنگام کشور فلسطین پاداشی به گروه حماس به خاطر حمله خشونت‌آمیز اخیرش به اسرائیل خواهد بود. بریتانیا و شمار دیگری از کشورهای غربی حماس را سازمانی تروریستی می‌دانند. دیوید کامرون روز دوشنبه در مراسم پذیرایی از سفرای عرب در پارلمان بریتانیا گفت به رسمیت شناختن کشور فلسطین کمک می‌کند تا راه حل 2 دولتی که در حال حاضر توسط بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل رد شده است به یک فرایند برگشت ناپذیر بدل شود. و اسماعیل هنیه رهبر گروه افراطی حماس روز سه‌شنبه امروز اعلام کرد این گروه در حال بررسی پیشنویس توافق با اسرائیل برای تبادل گروگان‌ها با اسرا و همچنین آتش‌بس طولانی‌تر در جنگ غزه است. به گزارش خبرگزاری آلمان، اسماعیل هنیه ضمن تایید دریافت پیشنهادهایی در نشست اخیر در پاریس از دعوت رهبری حماس به مصر برای گفتگوهای بیشتر در این زمینه خبر داد. ایالات متحده و بسیاری از دیگر کشورهای غربی حماس را سازمانی تروریستی قلمداد می‌کنند. پیشتر روزنامه نیویورک تایمز به نقل از منابع دولتی آمریکا گزارش داده بود که مذاکره کنندگان آمریکایی پیشنویسی را بر اساس پیشنهادهای اسرائیل و حماس برای مبادله گروگان‌ها و یک آتش‌بس 2 ماهه در غزه تهیه کردند. هدر رفت آب در لوله‌های شهرهای ایران معادل مصرف 1 سال 25.5 میلیون نفر است. این خبر را نود اقتصادی بر اساس آمارهای وزارت نیرو منتشر کرده و نوشته که میزان هدر رفتن آب اکنون به 27% رسیده است. این حجم از تلف شدن آب در حالی است که مهدی دانشگر، معاون مدیریت و پشتیبانی شرکت منابع آب، خشکسالی امسال را در کشور در طول 85 سال گذشته بی سابقه خوانده و هشدار داده که در صورت به خطر افتادن شرایط آبی در ایران اتفاقات بدی رو خواهد داد. او از ادامه سدسازی در کشور نیز ابراز تأسف کرده است. رادیو فردا درباره این حجم عظیم از هدر رفتن آب تصفیه شده در لوله های آبرسانی شهری در ایران دیدگاه نیکاهنگ کوثر، کارشناس منابع آب ساکن آمریکا را جویا شده است.
به طور کلی از دهه ها قبل میزان آب هدر رفته در سیستم های لوله کشی شهری بسیار زیاد بوده نسبت به دیگر کشورهای دنیا و برخی معتقدند بین 25 تا 40 درصد آب لوله کشی شهری در تهران هدر بره. با توجه به میزان مصرف آب در تهران این باید رقم بسیار بزرگی هم باشه. اما یک مسئله دیگر هم داریم، خود نحوه مصرف شهروندان هست که اون هم متاسفانه نشون دهنده کم توجهی به ارزش آب تصفیه شده است، چون آبی که برای شهروندان استفاده میشه به واسطه فرایندهایی که طی میکنه تا از مبدأ برسه به دست شهروند هزینه بسیار زیادی رو متحمل میشن مجموعه که این رو مدیریت میکنن. اما مسئله دیگری این هست که در کشور ما به دلیل نبود فرهنگ منطقی مصرف آب، چه در بخش کشاورزی که حدود 90 درصد منابع آبی رو مصرف میکنه و چه در بخش شرب و شهری و همچنین صنعت، میزان مصرف به طور منطقی وجود نداره و در نهایت بخش قابل توجهی از آبی که بایستی به درستی مصرف بشه به وسیله شهروندان که جزء حقوقشون هم هست، صرف شستن خودرو، در دیوار و کف حیات میشه و متاسفانه در کنار اون لوله کشی بسیار پر ایرادی که شهرهای ما دارن و هنوز اصلاح نشده با وجود این همه توصیه و این همه هشدار، در بخش مصرف هم ما شهروندان خوش مصرفی نبودیم.
آقای کوثر، فرسوده بودن زیرساخت‌های انتقال آب باعث میشه که آب در مسیر رسیدن به همین شهروندانی که مصرف بالایی دارند هم از بین بره. این زیرساخت‌ها چند سالشونه و چرا در رابطه با نوسازی و بهبود عملکرد اونها اقدامی انجام نمیشه؟
برخی از زیرساخت‌ها متاسفانه در بعضی از شهرها مربوط به دوران پیش از انقلاب هست و نکته دیگر این هست که نوع مواد به کار رفته در برخی از این سیستم‌های لوله‌کشی دیگر در بعضی از کشورهای دنیا استفاده نمیشه و اگر این بخش از هدر رفت رو بشه مدیریت کرد، شاید بشه میزان کل هدر رفت رو زیر 10% آورد، کما اینکه در بعضی از کشورهای دنیا دارن به صفر نزدیک میکنن. اما بخشی از مشکل در فساد هست، بخشی از مشکل در فقدان مدیریت و بخشی در واکنشی عمل کردن، نه پیشگیران عمل کردن در ایران هست. به این دلیل که تا مشکلی پیش میاد ما حاضریم که عملی رو انجام بدیم و حاضر نیستیم در ابتدا تمامی اون لوله کشی رو کاملا امتحان بکنیم، مطمئن باشیم که هدر نمیره و نشتی نداره، ولی متاسفانه نتیجه این نوع کاری که ما در کشور داشتیم هم هزینه بیشتری به بودجه عمومی وارد کرده و هم بخشی از آبی که میتونسته به شهروندان برسه رو از بین برده و همچنین همون آبی رو هم که میشد در تانکرها به قول معروف بار زد و به بعضی از شهرستانها برد برای اینکه نیازهای اونها هم برطرف بشه، اون رو هم از بین میبره.
همون گونه که خودتون هم اشاره کردید آقای کوثر، بسیاری از شهرها نیازمند آب هستند و از آب تصفیه شده ای که این چنین هنگام انتقالشون به هدر میرن بهره ای ندارن. روستاها که در حد هزاران هزاره که منتظر رسیدن تانکرها هستن، اگر این تانکرها احیانا برسن، برخی حتی برای رسیدن این تانکرها حاضر به پرداخت پول میشن، ولی باز هم گاهی میرسد و گاهی نمیرسد. برای این شهروندان تشنه لب، به طور مثال در خوزستان و بلوچستان و دیگر استانهایی که الان دست خوش کم آبی هستن، چرا نمیتونه دولت این مشکل رو تا حدی حداقل برطرف کنه؟
دولت هایی که امضا کننده میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی هستند، پذیرفتند که از سال 2010 آب و بهداشت جزء حقوق بشر هستند و مطابق این اصل هر دولت امضا کننده موظف هست آب سالم به میزان لازم رو بدون هر گونه تبعیضی توزیع کنه میان شهروندان خودش. اما ما در کشور ما شاهد یک تبعیض هم هستیم نسبت به اونهایی که در مناطق مرزی زندگی میکنن، برخی از اونهایی که مذهب دیگری دارن جز شیعه و اونهایی که در بعضی از مناطقی که فقیر شدن به واسطه سیاستهای کشاورزی و آبی اشتباه جمهوری اسلامی. روستاییان زمانی که کشاورزی نامتوازن باعث نشده بود که سفره آب زیرزمینیشون خالی بشه، منبع بزرگ آبی رو داشتن در زیر پای خودشون، اما بسیاری از این مناطق متاسفانه الان بی‌آب شدن و نشست هم کردن و مردم یا مهاجرت کردن یا باقی مانده ها دست نیاز به سوی بقیه باید دراز بکنن برای که آب بیاد. در بعضی از مناطق کشور حتی به واسطه سدهایی که ساخته شده مردمان دچار فقر آبی شدن. به عنوان مثال در منطقه دهدز که وسط دو تا دریاچه بزرگ سدهای کارونسه و کارونه 4 هست، این منطقه یکی از مناطق خشک شده ایران محسوب میشه. بایستی به این مسئله توجه کرد که تا زمانی که دولت برنامه جامع برای مدیریت منابع آب نداره و حقوق شهروندان رو بهش توجهی نمیکنه، اتفاق مثبتی برای مردم در حوزه آب نخواهد افتاد.
هدر رفت آب در لوله های شهرهای ایران معادل مصرف یک سال 25.5 میلیون نفر است. عزیزان، از نیکاهنگ کوثر، کارشناس منابع آب، ساکن آمریکا می شنیدیم.
توی همون دادگاه انقلاب یک سری کسایی که بغل من نشسته بودن کسایی بودن که سیدی سنتوری رو فروخته بودن.
گفتگو با گلشیفته فراهانی.
مشکل اصلی که داشتن با این فیلم عبای علی سنتوری بود.
از سنتوری و درخت گلابی تا داریوش مهرجویی،
من بودنم و این دری که باز شد به روی سینما به من به خاطر آقای مهرجویی بود. گفتن که این پلانا شهوت برانگیزه، من که خواب بودم. آقا اینو به من اصلا نزن، من که خواب، شخصیت من خوابه، اونه که.
جمعه 13 بهمن در پادکست سینما سانسور.
الهام ندارم به هیچی، منو چی میگم، حس صدا میشه هانیه سنتوری شد.
و ما بشنوید که وزارت دادگستری آمریکا یک ایرانی و دو کانادایی را به توطئه برای قتل دو نفر در ایالت مریلند آمریکا متهم کرد. بر اساس بیانیه این وزارتخانه، ناجی شریفی زیندشتی که واشنگتن اون رو یک قاچاقچی بین المللی خونده، قصد داشته دو ایرانی رو که به آمریکا پناهنده شده بودند به قتل برسونه. سیاوش سعادتیان گزارش می‌دهد.
آمریکا بار دیگر یک فرد وابسته به حکومت ایران را به توطئه برای کشتن ایرانیان مخالف جمهوری اسلامی در خاک ایالات متحده متهم کرد. ناجی شریفی زیندشتی 49 ساله از سوی وزارت دادگستری آمریکا متهم شده که بین سالهای 2020 و 2021 با دو شهروند کانادایی تماس گرفته و در ازای پرداخت پول از آنها خواسته تا دو تن از ساکنان ایالت مریلند آمریکا را به قتل برسانند. بر اساس بیانیه وزارت دادگستری ایالات متحده، آقای زیندشتی که در ایران زندگی می کند، از طریق یک پیامرسان رمزگذاری شده با پاتریک جان رایان و آدام ریچارد پیرسون کانادایی در تماس بوده و وعده پرداخت 350 هزار دلار را برای اجرای این توطئه داده است. این بیانیه می گوید فرد ایرانی که هدف این ترور قرار داشته با همراهش از ایران به آمریکا پناهنده شده. نامی از این فرد در بیانیه وزارت دادگستری آمریکا دیده نمی شود. وزارت خزانه داری ایالات متحده هم در پی انتشار این اطلاعات تحریم های مالی را علیه ناجی شریفی زیندشتی و شبکه او که به گفته این وزارت خانه با وزارت اطلاعات ایران همکاری می کند اعمال کرد. مقام های وزارت خزانه داری آمریکا اعلام کردند که آقای زیندشتی و شبکه او در روبودن حبیب اوسیوند از رهبران یک گروه جدایی طلب به نام جنبش مبارزه برای آزادی اهواز در ترکیه و انتقال آقای اوسیوند به ایران دست داشتند. حبیب اوسیوند در اردیبهشت 1401 در ایران اعدام شد. وزارت خزانه داری آمریکا در بیانیه‌اش حکومت ایران را متهم کرده که با هدف قرار دادن مخالفانش برای گسترش سرکوب داخلی در سطح بین المللی تلاش می کند. دو فرد کانادایی که برای قتل دو ایرانی ساکن ایالت مریلند استخدام شده بودند، هم‌اکنون به دلیل جرائم غیر مرتبط در زندان به سر می برند.
عزیزان، به پایان این بخش 15 دقیقه‌ای نزدیک میشیم، اما یادآوری میکنم که شما میتونید سری بزنید به radiofarda.com و خبرها رو اونجا دنبال کنید.
زدپاد. زدپاد قراره که دیوار بین ما و شما رو برداره تا بهتر نسل ما، یعنی نسل زد رو بشناسید. با ما همراه باشید.
و باز هم یادآوری میکنم سری بزنید به radiofarda.com. تمام این پادکست ها رو میتونید اونجا دنبال کنید، از جمله جاهای دیگه هم دسترسی به اونها خواهید داشت.